بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، صفحه 49.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسئله تو مبدع هذا الخيار من حين العقد، لان ظاهر الناس كون البيعه الا تامه. مسئله دیگری که به عنوان مسئله پنجم و در واقع آخرین مسئله قبل از مسقطات خیار مجلس، مرحوم شیخ انصاری مطرح فرموده، موضوعش دوستان اینه که مبدأ خیار مجلس چه زمانی است. شاید ابتداءً این سوال نابجایی در ذهن تداعی بشه. خب معلومه دیگه، وقتی میگیم مبدأ خیار مجلس، طبیعتاً ابتداء خیار مجلس کیه دوستان؟
من
العقد. یعنی عقد که تموم میشه خیار مجلس میاد. خب این چه سوالیه؟ یعنی چی مبدأ خیار مجلس کیه؟ اما وقتی توضیحات رو ایشون میده، آدم متوجه میشه که نه، این بحث جای بحث و گفتگو و نقاش دارد. حالا چرا؟ اون چراشو من عرض بکنم، بعد برم سراغ مطالبی که ایشون ذکر میکنه. علتش دوستان اینه که ممکنه یک کسی بگه نه، مبدأ خیار مجلس زمان عقد نیست. مبدأ خیار مجلس اون زمانی است که عقد اثر میگذاره، اثردار میشود. چون ممکنه شما عقد رو بخونی اما هنوز عقد اثر خودش رو بار نکرده باشه. مثل کجا؟ مثل بیع صرف و سلم. دوستان بزرگوار، در بیع صرف که بیع نقدین است، یا بیع سلم که بیع پیش فروش یا پیش خریده، تو چنین بیعی تا تقابض فی المجلس یا قبض ثمن فی المجلس در بیع سلم اتفاق نیفته، بیع تمام نیست، بیع اثر خودش رو نمیگذاره، ملکیت حاصل نمیشه. درسته شما عقد خوندی، اما این عقد مملک نیست تا وقتی که قبض اتفاق بیفته. حالا سوال، در بیع صرف و سلم هم میگید خیار مجلس از زمانی است که عقد اتفاق میفته یا نه؟ در بیع صرف و سلم میگیم، دقت کنید، در بیع صرف و سلم میگیم خیار مجلس از زمانی است که قبض اتفاق بیفته، از زمانی که عقد با قبض تمام بشه، اثردار بشه. اینه که دوستان جای بحث و گفتگو داره، این بحث که آیا از ابتدای عقد بگیم خیار مجلس میاد یا نه بعد از اثردار شدنش. حالا جناب شیخ انصاری دوستان از ابتدا حکم میکنه که خیار مجلس از حین عقده. چرا ایشون میگه از حین عقده؟ میفرماید علتش این است که روایت فرمود البیعان بالخیار. دوستان بزرگوار، ظاهر البیعان بالخیار چیه؟ ظاهر البیعان بالخیار این است که بیع علت تامه برای خیاره. وقتی میگه بیعان بالخیار، یعنی اون دو نفری که عقد بیع رو انجام میدن خیار دارن. معناش این است که خیار علت تامش همین عقده بیعه، نه چیز دیگری. چیز دیگری اثر در خیاردار شدن این بایع و مشتری نیست. پس ظاهر اولیه البیان بالخیار این است که بی علت تامه است. وقتی بی شد علت تامه، طبیعتاً علت تامه که اومد بلا فاصله معلول پشت سرش میاد دیگه، معلول که از علت تامه فاصله نمیگیره که، ولذا بلا فاصله بعد از عقد که علت تامه خیار از خیار مجلس میاد. پس مقتضای این روایت و همچنین ظاهر فتاوا این است که این حکم وجود داره حتی در مثل صرف و سلم، یعنی حتی دوستان در مثل بیع صرف و سلم، عقد که انجام شد ولو هنوز قبضی اتفاق نیفتاده، یعنی بیع تمام نیست، دقت میکنید، ولو هنوز قبضی اتفاق نیفتاده، اما بلا فاصله بعد از بیع خیار مجلس وجود داره. هم ظاهر فتاوا اینه، هم عرض کنم مقتضای نصی که عرض کردیم اینه. فقط اینجا یه سوال پیش میاد دوستان بزرگوار در خصوص بیع صرف و سلم بعد از عقد و قبل از قبض، این خیار مجلس به درد چی میخوره؟ ها؟ چطور میشه هنوز اثر بر بیع صرف و سلم بار نشده، ملکیت منتقل نشده، اما در این حال شما میگید خیار مجلس اومده قبل از اینکه قبض و اقباض اتفاق بیفته، نقل و انتقال اتفاق نیفتاده، اثر بار نشده، اما در این حال شما میگید، عرض کنم خدمت شما، خیار مجلس اومده. این خیار مجلس چیه که قبل از اینکه معامله تمام بشه، قبل از اینکه اثر خودش رو بگذاره، شما میگید خیار مجلس داره؟ اینجا دوستان جناب شیخ انصاری آستینا رو بالا میزنه، میره سراغ جواب به این سوال. بخش زیادی از عبارت کتابتون رو این پر کرده. ببینید دوستان بزرگوار، دو حالت ایشون تصویر میکنه. یک حالت اینه که ما قائل به وجوب تکلیفی تقابض فی المجلس بشیم در بیع صرف و سلم. یه سوال از شما بکنم، آقایون شما لمعه رو خوندید، متاجر خوندید، چند سال مکاسب خوندید؟ سوال، در بیع صرف و سلم اگر عقد انجام شد، هنوز قبض و اقباض انجام نشده ها، قبضی اتفاق نیفتاده، عقد انجام شد، سوال، قبض و اقباض وجوب تکلیفی داره یا وجوب شرطی؟ یعنی چی وجوب تکلیفی داره یا وجوب شرطی؟ اگر بگیم وجوبش تکلیفی داره، معناش این است که ولو هنوز قبض و اقباض انجام نشده، ولو هنوز نقل و انتقال اتفاق نیفتاده، اما تکلیفاً به عنوان یک واجب شرعی واجب است که طرفین قبض و اقباض رو انجام بدن تو بیع صرف. واجب تکلیفی، چطور نماز واجبه، چطور روزه واجبه، اینم یه واجب تکلیفی، اگه ترکش کنه معصیت کرده. دقت میکنین؟ ممکنم هست بگیم نه، وجوب تکلیفی نداره، اگر عقد خوندی هنوز قبض اتفاق نیفتاده، قبض وجوب تکلیفی نداره، اگر قبض اتفاق افتاد ملکیت منتقل میشه، اما اگر طرفین دلشون نخواست یا یک طرف دلش نخواست قبض و اقباض رو انجام بده، ملکیت منتقل نمیشه. یعنی وجوبش وجوب چیه؟ شرطیست، وضعیست، نه وجوب تکلیفی. درست شد؟ حالا دوستان بزرگوار، اگر شما گفتید قبض و اقباض وجوب تکلیفی داره، یعنی ما از کسانی شدیم که مبنامون این شد که عقد صرف که اتفاق افتاد، بیع صرف که عقدش خونده شد، اون قبض و اقباض وجوب تکلیفی داره، وجوب تکلیفی تقابض فی المجلس در بیع مثلا صرف. حالا از کجا میگیم وجوب تکلیفی داره؟ ایشون میفرماید ممکنه بگیم از باب لزوم ربا وجوب تکلیفی داره. یعنی چی لزوم ربا؟ ببینید دوستان، اگر یک طرف قبض انجام بده اما طرف دیگر قبض انجام نده، اتفاقی که میفته اینه که یک طرف زیاده پیدا میکنه. مثلا اگر شما مثلا فرض کنید طلا رو به طلا فروختید، یه علنگوی طلا رو به سکه طلا مثلا فروختید، به سکه بهار آزادی، که میدونید دو تا شی اگر هم جنس باشن باید وزنشون، بگید یکی باشه دیگه ها، که زیاده پیدا نکنه. حالا اگر شما علنگو رو دادی اما طرف سکه طلا رو یه هفته بعد، یک ماه بعد به شما داد، خود این یک ماه تأخیر میشه زیاده، خود این زمانی که گذشته میشه زیاده. و زیاده میدونید چه عینی باشد، کمکم کنید، چه حکمی باشه، موجب رباست. برای این که ربا پیش نیاد میگیم مثلا این قبض و اقباض فل مجلس چیه؟ واجب تکلیفی است، از باب مثلا عرض کنم عدم لزوم ربا. یا نه بگیم به دلیل اوفو بالعقود میگیم وجوب تکلیفی داره، ها، از باب این که عقدی خوانده شده. آیه قرآن هم که میگه اوفو بالعقود، شما به صرف رو انجام دادی، به سلام رو انجام دادی، عقد رو خوندی، ولو قبض و اقباض اتفاق نیفتاده، اما اوفو بالعقود میگه این عقد رو باید وفا کنی. اوفو بالعقود دلیل بر وجوب تکلیفیه، عرض کنم این قبض و اقبازه، باید به اون عقد وفا کنیم. حالا ما کار الان به این دوتا علت نداریم که درسته یا غلطه. بر فرض که ما وجوب تکلیفی رو به خاطر این دو دلیل پذیرفتیم، در این صورت دوستان خوب دقت کنید، اشکالی به ما وارد نیست. اشکالی به ما وارد نیست یعنی چی؟ یعنی عرض کنم خدمت شما اون اثر بر بیع صرف و سلم میتونه بار نشده باشه، اما در این حال خیار مجلس اینجا باشه و این کافیست برای ما. چرا؟ چون اگر قبض و اقباض اتفاق نیفتاده باشه و عقد انجام شده باشه، خیار مجلس میدونه فایدش چیه؟ فایدش اینه که اگر خیار مجلس شما اعمال بگو نکنی، قبض و اقباض بر شما واجبه. اگر خیار مجلس رو اعمال کنی، بگی آقا فسخت و حاضر عقد به خیار المجلس، اینجا دیگه وجوب تکلیفی قبض و اقباض از گردن شما برداشته میشه، اثرش اینه. آخه سوال ما چی بود دوستان بزرگوار؟ سوال ما این بود که خیار مجلس قبل از قبض و اقباض به درد چی میخوره؟ اگر کسی گفت قبض و اقباض وجوب تکلیفی داره، خیار مجلس به درد این میخوره که اگر اعمالش کردی، ها، فسخ کردی معامله رو، دیگه وجوب تکلیفی قبض و اقباض از گردن شما برداشته میشه. اگر هم خیار رو اعمال نکردی، اون وجوب قبض و اقباض، وجوب تکلیفی سر جای خودش باقی است. این ثمره‌ای که در اینجا داره. اما اگر یه کسی، یه فقیهی اومد به ما گفت من قائل به وجوب تکلیفی قبض و اقباض نیستم، اصلا وجوب تکلیفی رو من قبول ندارم، یعنی جائز است تکلیفاً جائز است متعاقدین قبض و اقباض نکنن، فقط اگر قبض و اقباض فی المجلس اتفاق نیفتاد چی میشه؟ اون عقد از بین میره، ها، مبطل عقد است عدم قبض و اقباض. اینجور نیست که قبض و اقباض اگر نکنن یه واجبی رو ترک کرده باشه، نه، وجوب تکلیفی نداره. اگر قبض و اقباض و فی المجلس انجام داد، عقد سر جای خودش باقی است، اگر انجام نداد عقد باطله. خب اینجا دوستان اثر خیار مجلس چیه؟ تو جایی که وجوب تکلیفی داشته باشه اثرشو گفتیم، اگر وجوب تکلیفی نداشته باشه اثرش چیه؟ ایشون میگه اینجا هم اثر داره، اما اثرش یه مقداری مخفی است. این که میگه مخفی است، میخواد بگه شما باید دقتتون رو ببرید بالا تا این چیز مخفی رو خوب درکش بکنید. حالا این اثر مخفی چیه؟ خوب دقت کنید. ببینید دوستان بزرگوار، برای توجیه خیار تو این فرض، ایشون میگه ممکنه ما بگیم اثر خیار مجلس در این فرض اینه که اگر قبل از قبض و اقباض ما قائل شدیم به این که طرفین خیار مجلس دارن، اگر اعمال خیار بکنن، ها، با اعمال خیار عقد از قابلیت لحوق قبض مملک خارج میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر گفتیم اینا خیار مجلس دارن و خیار مجلس رو اعمال کردن و فسخ کردن، یکشون به خیار مجلس گفت فسخت و هذا العقد به خیار المجلس، به محض این که اعمال خیار کرد دیگه بعدش اگه قبض و اقبازم بکنه بگو، اگه قبض و اقبازم بکنه دیگه اثر نداره، اثر از این قبض و اقباز گرفته میشه. تا قبل از این که بخواد به خیار مجلس معامله رو فسخ کنه، اگر قبض و اقباز اتفاق میافتاد بی میشد چی؟ میشد لازم، اثردار بود این قبض و اقباز، این قبض و اقباز مؤثر بود ها. اما اگر شما گفتی این خیار مجلس داره و خیار مجلس رو اعمال کرد، خیار مجلس رو که اعمال کرد بعدش اگه پشیمونم بشه به درد نمیخوره، قبض و اقبازم بکنه اثر نداره، مؤثر بودن قبض و اقباز رو میگیره، این خودش یه اثری است. اگه شما بگید نه قبل از قبض و اقباز اصلا این خیار مجلس نداره، این هزار تا فسخ هم بگه به درد نمیخوره. چرا؟ چون خیار مجلس نداشته که بخواد با فسخ تو فسخش کنه، خیار نداره که بخواد اعمال بکنه. اما اگه گفتی خیار مجلس داره و این آقا خیار مجلس شو اعمال کرد، خب وقتی خیار مجلس شو اعمال کرد اینجا دیگه بعدش قبض و اقبازم که بکنه به درد نمیخوره. و لذا دوستان، اگر دوستان این اثر رو ما برای خیار مجلس پذیرفتیم، نتیجه همینیه که گفتیم که اگر مثلا فرض بشه در عقد صرف و سلم شرط شده سقوط خیار مجلس در ضمن خود عقد، در این صورت با فسخ مشروط علیه عقد از قابلیت تأثیر با قبض خارج نمیشه. این اثری که عرض کنم ایشون میفرماید اینجا داره. بعدم یه عباراتی رو از مرحوم علامه در تذکره، از مرحوم شهید اول در دروس، از مرحوم شیخ طوسی در مبسوط نقل میکنه که اینها هم به نوعی مؤید همین فرمایشی است که عرض کنم شیخ انصاری میفرماید. اجازه به من بدید عبارت رو پیش ببرم تا ببینیم تو اون عبارات نکته ای داره که من بخوام توضیح بدم یا نه. نگاه کنید، مسئلتون مبدع هذا الخيار من حين العقد. آقایون مبدع خیار مجلس از حین عقد است، یعنی عقد که انجام شد از همون لحظه خیار مجلس میاد. خب ببینید، ما باشیم و این عرض کنم مسئله به شیخ باید بگیم خب این گفتن نداشت، خب معلومه که وقتی عقد اتفاق افتاد خیار مجلس میاد. اما عرض کردم با بحث صرف و سلم که اثرش با قبض حاصل میشه، با اون اختلافی که در اونجا وجود داره، این بحث جا پیدا میکنه. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ حالا چرا میگیم مبدا خیار مجلس از حین عقده؟ میگه لان ظاهرا النص کون البیع علتا تامه. آقایون نص ما چیه؟ البیعان بالخیار. آقایون وقتی میگیم البیعان بالخیار، یعنی بایع و مشتری وقتی بیع عقد بیع رو انجام میدن خیار دارن. این ظاهرش این است که عقد بیع توسط بایع و مشتری می شود علت تامه برای وجود خیار مجلس. پس لأن ظاهرا النص کون البیع علتا تامه و مقتضاه، یعنی مقتضای ظاهر النص مثل ظاهر فتاوا، مقتضای النص مثل ظاهر فتاوا شمول الحکم للصرف والسلم قبل القبض. یعنی این حکم یعنی چی آقایون؟ یعنی این حکمی که ما کردیم که مبدا خیار مجلس منهین العقد است، این حکم شامل صرف و سلم هم میشه قبل از قبض. یعنی حتی در بیع صرف و سلم قبل از اینکه قبضی اتفاق بیفته، عقد صرف عقد سلم که اتفاق افتاد خیار مجلس میاد. خب حالا سوال، این خیار مجلس توی بیع صرف و سلم چه فایده داره؟ هنوز که ملکیت منتقل نشده، هنوز که نقل و انتقال اتفاق نیفتاده، هنوز که بیع تمام نشده، چطور شما میگید خیار مجلس وجود داره؟ ایشون میگه ولا اشکال فیه، اشکالی در این بیع صرف و سلم وجود نداره که اگر بگیم خیار مجلس قبل از قبض اتفاق میفته. لو قلنا به وجوب تقابض فی المجلس فی الصرف و السلم وجوبا تکلیفی، یا اگر بیع صرف و سلم، دقت کنید، بیع صرف و سلم عقدش که انجام شد، کسی قائل شد که بعد از عقد صرف و سلم قبض و اقباض چیه؟ قبض و اقباض توی صرف و قبض سمن توی سلم، چون یکیش یه طرفی یکیش هر دو طرف باید در مجلس عقد انجام بشه قبض و اقبازش. علا ای حالن اگر گفتیم اون قبضه وجوب تکلیفی داره، خب اینجا که مشکلی نیست. حالا وجوب تکلیفی رو از کجا میگید؟ میگه این وجوب تکلیفی یا به خاطر لزوم رباست، یعنی از باب این که ما جلوگیری کنیم از ربا میگیم وجوب تکلیفی داره. کما سر ره بهی فی صرف تذکره. آقای اون لزوم ربا رو من چجوری توضیح دادم؟ اگر یک طرف قبض بکنه، طرف دوم مثلا در بیع عرض کنم خدمت شما صرف، به شرط این که همجنس باشن، طلا به طلا، نقره به نقره باشه، نه طلا به نقره، چون طلا به نقره که دیگه همجنس نیستن. اگر همجنس باشه یک طرف قبض بکنه یک طرف قبض نکنه، خود اون زمانی که تأخیر میفته برای دادن نفر دوم، خود اون باعث زیاده حکمی است. ما گفتن باعث لزوم رباست. برای اینکه جلوگیری کنیم از ربا میگیم واجب است تکلیفاً که در مجلس عقد چیکار کنن؟ قبض و اقباض انجام بدن. پس یا به خاطر لزوم ربا میگیم وجوب تکلیفی داره، و اما لوجوب الوفاء بالعقد، یا به خاطر اوفو بالعقود. عقد صرف و سلام انجام شده، اوفو بالعقود میگه باید به عقد وفا کنید. وفاء به عقد صرف و سلام هم این است که قبض و اقباض شون انجام بدیم، قبض اتفاق بیفته. و الم یکن این عقد به نفسه مملکا، گرچه عقد صرف و سلم خودش به خودی خود، این به نفسه که میگه یعنی خودش به خودی خود بدون اینکه قبض اتفاق بیفته مملک نیست، یعنی باعث نقل و انتقال ملکیت نیست. لان ثمره الخيار حين اذن جواز الفسخ، به خاطر اینکه ثمره خیار حين وجوب تکلیفی تقابض جواز فسخه. این لعنه دوستان دلیل چیه؟ کمکم کنید. لعنه آقایون دلیل چیه؟ آباریکلا دلیل لا اشکال است. یعنی کار به این لزوم ربا و وجوب وفا به عقد نگیرید. ما که گفتیم لا اشکال در صورتی که قبض وجوب تکلیفی داشته باشه، چرا لا اشکاله؟ میگه لعنه ثمره خیار در این هنگام که وجوب تکلیفی دارد تقابض، جواز فسخ است، فلا یجب التقابض. یعنی شما می توانی به خیار مجلس معامله رو فسخش کنی و وجوب تکلیفی قبض و عرض کنم اقباض رو از گردن خودت برداری، یعنی ثمرش این است که خیار مجلس اعمالش سبب از بین رفتن اون وجوب تکلیفی میشه. لذا اینجا ثمره وجود داره، ما مشکلی نداریم. اما لو قلنا به عدم وجوب تقابض، اما اگر یه فقیهی اومد گفت آقا من از کسانی هستم که قبض و اقباض رو واجب نمیدانم، یعنی شما میتونید عقد صرف و سلم رو بخونید و در مجلس قبض و اقباض رو انجام ندی، اگه انجام دادی به تمامه، اگر انجام ندادی به تمام نیست، انجامم ندی قبض و اقباض رو بگید ترک واجب نکردی، وجوب تکلیفی نداره، رضا ترک واجب نکردی. اگر کسی مبناش این شد، اما لو قلنا به عدم وجوب تقابض و جواز ترک تقابض، جایزه که من تقابض رو ترک بکنم تا کی؟ الی تفرق المبطل للعقد، تا زمان تفرق من ترک بکنم. وقتی تا زمان تفرق ترک کردم، اینجا عقد باطل میشه. خب اینجا ففی اثر الخیار خفاء، خیار مجلس چه فایده ای داره؟ این مقدار مخفیه، باید دقت کنید تا روشن بشه. چرا؟ لأن المفروض، چون فرضمون اینه، لأن المفروض بقاء سلطنت کل من المتعاقدین علی ملکه و عدم حق لأحد ما فی مال الآخر. آقایون با این فرض عدم وجوب تقابض، ولو طرفین عقد خوندن، اما چون قبض و اقباض هنوز صورت نگرفته، هیچ کدوم ملزم به این عقد نیستن، اختیار دارن که راشونو بکشن برن، هیچ کاری هم انجام ندن، قبض و اقباض هم انجام ندن. خب کسی که اختیار داره راشو بکشه بره مجلس و به هم بزنه معامله رو، بگید پیگیری نکنه، این دیگه خیار مجلسش چیه؟ این خیار مجلس به درد چی میخوره؟ اینجاست که میگیم این خیار مجلس در اینجا اثرش مخفیه. این لعنه دلیل خفائها، دلیل مخفی بودنش اینه. خب حالا چجوری این اثر رو بیانش کنیم؟ میگه و یمکن ان یکون اثر الخیار، ممکنه تو این فرض ما اثر خیار رو چی بدانیم؟ ان یکون اثر الخیار خروج العقد به فسخ ذلخیار ان قابلیت لحوق القبض المملک. یعنی بگیم فائده این خیار مجلس میدونی چیه؟ فائدهش این است که اگر کسی خیار رو اعمال کرد گفت فسخت هازل عقد به خیار المجلس، این دیگه قابلیت یه همچه عقدی دیگه قابلیت این که قبض بهش ملحق بشه و با ملحق شدن قبض تملیک اتفاق بیفته دیگه از دست میده، دیگه این قابلیت رو نداره. تا قبل از اعمال خیار کمکم کنید، این قابلیت وجود داشت، میتونست با قبض و اقباض تملیک رو حاصل کنه. اما وقتی که عرض کنم خدمت شما اعمال خیار کرد، فسخ کرد به خیار مجلس، دیگه این قابلیت از دست میره. ولذا فلو فرض اشتراط و سقوط الخیار فی العقد، اگر فرض بشود که سقوط خیار رو در ضمن عقد عرض کنم شرط کردن، یعنی طرف گفت آقا من این سکه ها رو این طلا رو به تو میفروشم در مقابل اون سکه های درهم و نقره بیع صرف با تو انجام میدم به شرط عدم وجود خیار مجلس، به شرط سقوط خیار مجلس، اگر یه همچیزی شرط شد لم یخرج العقد به فسخ المشروط علیه ان قابلیت فسخ. دیگه اگر خیار مجلس رو فسخش کرد و ساقطش کرد، هزار تا فسخ تو هم بگه اثری نداره، فایده نداره، اون عقد قابلیت تأثیر خودشو از دست نمیده، سر جای خودش باقی است. این دوستان فرمایش جناب شیخ انصاری. حالا دو سه تا عبارت از آقایون نقل میکنه. دوستان بزرگوار، این دو سه تا عبارتی که ایشون از آقایون نقل میکنه ها همش تو یک جهت مشترکن. حالا من عبارت رو میخونم معلوم میشه، همش دوستان میفهمونه به ما که این آقایون علامه شهید اول، عرض کنم مرحوم شیخ طوسی، اینا همشون میخوان بگن قبل از قبض خیار مجلس قابل تصویره و طبیعتا قبل از قبض اگر خیار مجلس قابل تصویره اثرم داره. همشون میخوان این رو بگن. نگاه کنید عبارت رو، قالف تذکره، یک عبارت عبارت علامه است، میفرماید لو تقابضا، اگر قبض و اقواز بکنن بایع و مشتری فی عقد صرف ثم اجازا فی المجلس. آقایون اجازا فی المجلس یعنی چی؟ عقد و اجازه بدن تو مجلس یعنی چی؟ یعنی خیار رو ساقطش کنن. بنویسید این روها، اجازه بدن عقد رو یعنی خیار خودشون رو اسقاط کنن، بگن آقا ما خیار مجلس خودمون رو اسقاط میکنیم. اگر قبض و اقباض انجام شد خیار مجلس رو هم اسقاط کردن، لازم العقد، عقد لازم میشه. خب این که روشنه، چرا؟ چون هم قبض و اقباض اتفاق افتاده هم خیار مجلس ساقطش کردن دیگه. اما و این اجازا قبل التقابض، اگر اجازا باز یعنی چی؟ یعنی ساقط کردن خیار خودشونو، اگر خیارشونو ساقط کردن قبل از اینکه قبض و اقباض بکنن، فکذالک بازم عقد لازمه و علیهما التقابض، و بر این دو نفر لازم است که تقابض رو انجام بدن. معلوم میشه دوستان علامه قبض و اقباض رو واجبه تکلیفی میدونه، ها میگه و علیهما التقابض، بازم عقد لازمه و باید قبض و اقباض رو انجام بدن. حالا سوال، اگر قبض و اقباض رو انجام ندادن، یعنی واجبشون رو، واجب تکلیف خودشون رو ترک کردن، گفتن آقا واجبه بر ما که قبض و اقباض کنیم، اما پشیمانی اینقدر زیاده طرف به واجبش هم عمل نمیکنه، مجلس رو به هم میزنه قبض و اقباض هم نمیکنه. فان تفرقا قبله، اگر قبل از تقابض متفرق شدن، اینجا دوستان درست ترک واجب کردن، اما عقد چی میشه؟ فسخ میشه. عقد دیگه به درد نمیخوره چون تفرق حاصل شده قبل از قبض و اقباض، چون میگه علیه ما التقابض. نه بریم جلوتر، الان میگیم، بذار بریم جلوتر، معلوم میشه پیش مطالعه هم نکردی. ثم ان تفرقا ان ترازن، ثم ان تفرقا ان ترازن، یعنی اگه با رضایت همدیگه بگید مجلس رو ترک کردن، لم یحکم به اسیانهما، معصیت نکردن، اما فئن انفرد احدهما بالمفارقه اسا، اما اگه یکشون بدون رضایت طرف مقابل مجلس رو به هم زد، معصیت هم کرده. این معصیت کرده اینو وجوب تکلیفی داشته که معصیت کرده، ولی وجوب تکلیفی از کجا در میاد؟ اسیان از کجا در میاد؟ این کلام تذکره. عبارت دروس، مرحوم شهید اول در دروس چی فرموده؟ ببینید از عبارت ایشون فهمیده میشه که خیار مجلس رو قبل از تقابض چیکار کرده؟ تصویرش کرده. اثردارم میدونه. وفد دروس، در دروس فرموده یثبتو، یعنی خیار المجلس، خیار مجلس ثابت میشه در صرف، یعنی تو بیع صرف هم خیار مجلس داریم. ها تقابضا اولا، چه تقابض انجام شده باشه چه نشده باشه، همینجا بحث ما تمامه ها. یعنی حتی اگر تقابض هم انجام نشده باشه خیار مجلس چیه؟ ثابت. حالا فئن التزما بهی، اگر ملتزم شدن با یه او مشتری به چی؟ به عقد. آقایون ملتزم شدن یعنی چی؟ یعنی خیار مجلس رو ساقطش کردن، گفتن آقا ما خیار مجلس رو ساقط میکنیم. اگر ملتزم به عقد شدن خیارشون رو ساقط کردن قبل القبض، وجب التقابض. باز وجب التقابض ظاهرش وجوب تکلیفی تقابضه. وجوب تکلیفی تقابضه. ایشون دیگه زود سوال نمیکنه، از این بعد یه ذره دیر سوال میکنه. فلا حرب احدهما، حالا اگر یکیشون فرار کرد، این فرار کرد یعنی مجلس رو به هم زد، یعنی مجلس رو به هم زد، اگر یکیشون مجلس رو به هم زد، اسا و انفسخ العقد، اسیان کرده اما عقد دیگه به درد نمیخوره، انفساخ پیدا میکنه. اما ولو حرب قبل الالتزام، اگر یکیشون مجلس رو به هم زد قبل از التزام، قبل از التزام یعنی قبل از اسقاط خیار مجلس، یعنی قبل از که خیار مجلس خودش رو به هم بزنه، عذر میخوام، اسقاطش بکنه، قبل از اون مجلس رو به هم زد، فلا معصیته. چرا لا معصیته دوستان؟ چون خیار داشته دیگه، خود همین مجلس به هم زدن معناش اعمال خیار میتونه باشه. البته تا اینجای عبارت دروس ظاهرش وجوب تکلیفیست، بلکه نص در وجوب تکلیفیست. اما ببینید بعدش چی میگه؟ میگه و یحتمل قویان عدم الاسیان مطلقا، احتمال قوی وجود داره که بگه مطلقا این اسیان نکرده. کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟ یعنی حتی در فرضی که به هم زدن مجلس بعد از التزام باشه، یعنی خیار مجلس خودشو ساقط کرد بعد مجلس رو به هم زد، بازم بگیم معصیت نکرده. چرا؟ لأن للقبض مدخلا فی اللزوم فله ترکو، چون خود قبض باعث لزوم بی میشه، تا قبل از قبض و اقباض بی لازمی وجود ندارد، ولی این آقا میتونه مجلس رو به هم بزنه. اینم احتمال دومی که در عبارت شهید اول اومده، اینم عبارت دوم. عبارت سوم، و صرح الشیخ ایضا فی المبسوط به ثبوت تخایر فی الصرف قبل التقابض، جناب شیخ طوسی تصریح فرموده در مبسوط به ثبوت خیار، تخایر یعنی خیار مجلس، ایشون گفته خیار مجلس در صرف قبل از تقابض وجود داره. خب پس معلوم میشه قبل از تقابض خیار مجلس هست، طبیعتاً میخواد بگه اثردارم هست دیگه. اینم سه تا عبارت. یه دو سه خط دیگه باقی مونده، عرضم تمام. یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید دوستان بزرگوار، در بیع فضولی، در بیع فضولی، وقتی دو نفر فضول، فضول که میگیم به معنی این فضول فارسی نیستا، دو نفر فضول میخوان عقد بخونن، زید میخواد خونه من رو بفروشه به عمر که عمرم برای خودش نمیخره، از طرف مثلا خالد داره میخره، یعنی هر دو طرف بایع و مشتری که دارن عقد رو میخونن فضولی هستن. اگر دوتا مالک، یعنی من و اون آقای خالدی که امر داره برای او میخره، جفتمون تو مجلس عقد حضور داریم، یعنی جفتمون در مجلس هستیم، حاضریم در مجلس، تو این فرض، اینو تو ذهن مبارکتون بیارید، تو این فرض جناب شیخ انصاری میدونه چی میگه؟ میگه از این که ما گفتیم مبدأ خیار مجلس از زمان عقده معلوم میشه که مبدأ خیار برای دو مالک حاضر در مجلس عقد دو فضولی، دو تا مالکی که تو مجلس عقد این دو تا فضولی حاضرن، مبدأ خیار مجلس برای این دو تا مالک، اگر گفتیم خیار مجلس مال مالکاست نه مال فضولی ها، ایشون میفرماد مبدأ خیار مجلس برای اینها زمان اجازه شونه نه زمان عقد. از این حرفایی که زدیم این معلوم میشه چه ما قائل به نقل بشیم چه قائل به کشف بشیم، یعنی چه در بیع فضولی اجازه را ناقل بدانیم چه کاشف بدونیم. اگر اجازه رو ناقل بدونیم که روشنه. چرا دوستان میگیم اگر اجازه رو ناقل بدونیم روشنه؟ چون تا قبل از اجازه اثری نداره، نقل و انتقالی اتفاق نیفتاده، دو نفر غریبه که مال خودشون هم نیست یا حرفی با هم دیگه زدن. حتی دوستان بنابر کشف هم ایشون معتقد است ولو ما اجازه رو کاشف بدونیم، اما بالاخره اجازه بخشی از کاره و تا اجازه نباشد اتفاقی نمیفته ولو به صورت کشف، یعنی کشفی اتفاق نمیفته. اونجا هم ایشون میفرماید مبدأ خیار مجلس برای دو تا مالک زمان اجازه است، گرچه توی کشف دوستان ایشون احتمال خلاف میده، میگه احتمالم داره بگیم از ابتدای عقد این خیار مجلس برای اونها ثابته. نگاه کنید عبارت رو، و من ما ذکرنا، از اون چی که ما ذکر کردیم که خیار مجلس بعد از عقد شروع میشه، یظهر الوجه فی کون مبدأ الخیار للمالکین الحاضرین فی مجلس عقد الفضولیین، دو تا مالکی که حاضرن در مجلس عقد دو تا فضولی، البته علی القول به ثبوت الخیار لهما، لهما رو بزنید به مالکین، اگر گفتیم خیار مال مالکینه، در این صورت دوستان ایشون میفرماد مبدأ خیار برای مالکین من زمان اجازت هما علی القول به نقل، بنابر قول به نقل از زمان اجازه است، و کذا علی الکشف، حتی بنابر قول به کشف هم از زمان اجازه است، چون بالاخره کشف هم اگر اجازه نباشه کشف نمیشه که از اول عرض کنم نقل و انتقال اتفاق افتاده، لذا خود اجازه چون کاشفه از زمان اجازه به بعد خیار برای مالکین میاد. چون تا قبل از اجازه دوستان چه ما ناقله بشیم چه کاشفه، تا قبل از اجازه اصلا مالکین اینجا هنوز عقد رو نپذیرفتن، چطور خیار مجلس داشته باشن؟ چون فرض این است که خیار مال اونهاست دیگه. البته ما احتمال کونهی من زمان العقد، این ما احتمال مال کجاست؟ مال کشفه یا نقله؟ ها مال کشفه، احتمالم داره خیار علی الکشف از زمان عقد باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. نه خیر، فردا درس هست دیگه، تعطیلی بس آقا، یه ما پشت سرم تعطیل بود.